بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جل فرجه شریف. خب همطوری که مستحضرید، ما کتاب قصاص رو بر اساس تحت الوسیله آغاز کردیم به طبقه بندی معروفی که در کتاب قصاص وجود داره، که یا قصاص نفس یا مادون نفس. و اولین بحثی که مطرح میشه راجب موجب قصاص نفسه، که گفتیم موجبش عبارت است از ازهاق نفس معصومه عمدن. به این مناسبت وارد شدیم در تفسیر عمد. گفتیم عمد در سه مورد تحقق پیدا میکنه. یکی اونجایی که شخص آلتی که به کار میبره قتاله است، قصدش هم کشتنه، که این واضح ترین مصداقش. دوم اونجایی که آلتی که به کار میبره قتاله است ولی قصدش کشتن نیست، باز هم عمد محسوب میشه. و سوم اونجایی که قصدش کشتنه ولو آلتی که به کار میبره قتاله نیست. بعد از این مسئله امام به تبع فقها وارد شدن در مسائلی که در واقع مصادیق عمد رو بیان میکرد، که گفتیم بعضی از این مسائل به صورت خاص در روایات وارد شده و بعضیش در روایات وارد نشده. تحلیل و تفسیری است که فقهای ما بر اساس فهمی که از مفهوم عمد و مسائل مربوط به اون داشتن در واقع عرضه کردن. این مسائل رو بحث کردیم در جلسات گذشته، رسیدیم به این مسئله که اگر کسی رو وادار کند به کشتن کسی چه حکمی خواهد داشت، که مسئله 34 بود در تحریر الوسیله. قسمت اول این مسئله رو جلسه قبل بحث کردیم که امام فرمودن لو اکرهه علی القتل، اگر کسی رو اکراه کند به قتل، فالقبض علی المباشر، شخصی که کشته یعنی اون مکره، او قصاص خواهد شد. البته اذا کان اون مباشر، اون مکره مباشر، بالغن عاقلن، اگر بالغ و عاقل باشه خود او قصاص خواهد شد. دون المکره، مکره قصاص نمیشه. و این هرچند که اوعده اون مکره، مکره رو وعید داده باشد علال قتل، یعنی بهش بگه اینو نکشی خودتو میکشم، اما با این همه اگر این آقا بره اونو بکشه او قصاص میشه، نه اینی که اکراه میکنه. بله، یحبس الامر بهی، اونی که امر به قتل کرده، یحبس ابدا حتی یموت، یعنی حبس ابد، تا انتهای حیاتش در زندان میمونه. نسبت به این قسمت اول، خب من عبارات شیخ رو در سلاف خوندم و یک عبارتی رو از شیخ خوندم که بنا بود شما فکر کنید. البته من اون روز این عبارت رو بلافاصله بعد از جلسه جواب اون سوال رو به رفقا گفتم، ولی قرار بود شما فکر کنید. و اون این بود که شیخ اینطوری یه داستانی رو نقل کرد، یعنی روایتی، گفت روی ان رجلا شهدا عند علی علیه الصلاه و السلام علی رجل بالسرقه، شهادت دادن که یکی دزدی کرده، دزدی که منجر به قطعیت بود، فقطعه علی علیه السلام، حضرت هم اقدام کرد به قطعیت. ثم اتیاه به آخر، یکی دیگر آوردن گفتن حاضر لذی سرق، این یک دزد این بود، آقا به اون اصلا دزد نبود، اون یکی که ما آورده بودیم، و اخطأنا علی الاول، اشتباه کردیم، ببخشید اون دزد نبود، دزده اینه. فرد شهادتهما علی الثانی، حضرت هم گفت بگوشید یه به شهادت شما من گوش نمیدم، اما اولی دست چه قطع کردم بس، حالا الان اینم قطع کنیم، لابد شما به یکی دیگه میارید میگه اون یکی بود. قال، حضرت بعد فرمود لو علم تو، اگه من بدونم، انکما تعمدتما علی الاول، با اون اولی یه خورده حسابی داشتید، رفتید خفت اونو گرفتید آوردید گفتید دوزه تا من دست شقت کنم، لقطع تو کما و من دست شما دوتا رو قطع میکنم. از این فهمت اگه من بدونم که شما ها عمدن کردید اشتباه نکردید دست شما ها رو قطع میکنم. خب این روایت کار نداریم درست غلط هستیم به این کار نداریم، این روایتی است که منابع سنی هم نقل کردن. بعد فموز الدلاله شیخ فرمود، حالا چه رفتی به بحث ما داره، چه رفتی به اکراه بر قتل داره، مثلا مسئله ما که چه رفتی داره به شهادت زور، این بحث چه رفتی داره به اکراه بر قتل است، چه مربوط نیست به ما. فرمود فموز الدلاله انه علیه السلام قضا بالقصاص علی من الج الحاکم الالقتل به شهاده، کسی که حاکم و وادار کرده به واسطه شهادت خودش به قطع ید اون طرف، حضرت فرمود اگه بدونم عمدن کردید دست شما رو قطع میکنم، یعنی قصاص میکنم. مع قدرت الحاکم علی الامتناع من قتله، با اینکه باید قطعه باشه، حالا اینجا میشه قتل، با اینکه حاکم میتونست این قطع رو انجام نده، چجوری؟ به ان یعزل نفسه عن النظر، بگه اصلا من وارد این مسئله نمیم، گوش نمیم، اصلا من توی این مسئله قضاوت نمی کنم. البته اگر آمد قضاوت رو بر عهده گرفت، شهادت داده شد، شرایط تحقق پیدا کرد، اثبات شد جرم، باید مجازات رو انجام بده. حاکم نمیتونه بعد از اثبات جرم مجازات رو انجام نده، مگر حالا در شرایط استثنایی. تعطیل مجازات جایز نیست اگر اثبات شد جرم. فوش میتونست از اول بگه آخه من کار ندارم، به من ربطی ندارم، من رسیدگی نمی کنم. ول مکره عقل زحالن من الحاکم، این آقایی که اکراه شده حالش از حاکم قلیستره. فا انهو ملجعون الی، این آدم مجبور شده علا وجه لا یمکنهو الا قتله خوفن علا نفسه، این نمیتونه نکشه به خاطر اینکه جان خودش در خطره. فاذا کان علی الشاهد القبر فبعن یکون علی المکره اولا و احرا، یا مکره اگر بر شاهد قبده پس اینکه بر مکره باشه سزاوار. گفتیم این استبداد چیه صد به زیلش، این به هم نمیخوره، چی ربطی داره اون روایت به قصه ما، این چه نوع استدلالیه؟ قرار شد رفقا فکر کنن، کسی تونست فکر کنه ببینه این چیه؟ البته من جوابشو قبلا به رفقای دیگه گفتم، چون من یه تیکه از عبارت نخوندم، در واقع خواستم ببینم کسی میره بخونه چیه جوابی؟ اصلا یادتون رفته بود دیگه، نه؟ کتاب چه بسته شد سه هفته بعد در چنین روزی. یکی از رفقا میگفت که رفتم یکی از این مدارس طلبگی جدید، دیدم که این تو کلاس درس این طلبه ها کتاباشون مثلا لمعه میخونه همونجا گذاشتن، اصول فقه همونجا گذاشتن، که معلوم میشه این کتاب مطالعه نمی کنن، همون کتاب اونجا بیا سر درس بگیره باز میکنه، بعد که بی بردر بیرم خجراشون بعد دوباره فردا بیا باز. خوبه دیگه پیشرفت کردیم. آخه این بچه های آمریکایی کتاباشون نمیبرن خونهشون، یه کمد دارن کتابشون رو تو همون کمدشون بذارن، بعد اونه که کتاب ببرن خونه آمریکایی بشون میگن خرخون، حالا اصطلاح ما اونا میگن بوکوارم، یعنی چرم کتاب، اون که ببرن خونه میگن بشه خرخون، این دیگه خیلی درست خونه. بعد حالا الحمدلله که طلبه های ما هم مثل دانش آموزان آمریکایی در کتابشون نمیبرند و در اجره شد همون توی محل درسشو میزن. بعد بفرمایید
باشه همونطوری که مثلا شاهده باعث شده که حاکم این کار رو انجام بده، مثلا اون مکره هم باعث شده که مکره دست به این کار بده،
باید قصاص بشه. بله استدلال همینه، فروش این استدلال که استدلال بی ربطی هم هست، استدلال شیخ طوسی نیست، استدلال کیه؟ عبارتی که من نخوندم اینه، تو ادامه شه تو صفحه بعد آورده بودم. شیخ طوسی بعد از این که اینو میگه، میگه هازا دلیل شافعی، میگه شافعی اینجوری استدلال کرده، و لیس فیه دلالتون لعنهو قیاسون و نحنو لا نقولو به، میگه این به درد نمیخوره این استدلال، چون اصلا قیاسه، چون ربطی داره مسئله شاهد و حاکم به مسئله اکراه که ما داریم بحث میکنیم. این یک مسئله، از قبل چون مونده بود خواستم بدونید. این گاهی وقتا مراجعه کنید ضرر نداره، من مسئولیت تلف شدن وقتتون رو بر عهده میگیرم. اون دنیا اگر ازتون سوال کردن چرا رفتی مطالعه کردی، بگی فلانی گفت، من جواب گفتم. بله، عرض کنم خدمت شما، عبارات علما رو خوندیم و گفتیم که مدرک این فتوایی که امام داده، که حالا عبارات فقهای مختلف رو قبلا اشاره کردم دیگه نمیخونم، گفتیم مدرک این فتوا روایته، روایت ما داریم که در اون روایت تصریح شده به همین مضمون که اگر کسی رو اکراه کرد به قصد، قاتل مباشر کشته میشه و اون کسی که اکراه کرده حبس ابده. و اون روایتش این بود که قبلا خوندیم، گفتیم مرحوم کلینی نقل کرده از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، و یه سند در عرضش، عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا، که گفتیم تو این سند حتی اگر سهل ابن زیاد رو هم حجت ندونیم، ثقه ندونیم که ما میدونیم، این روایت معتبره، مشکل سندی نداره. نقل کردن عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زراره که سندش تامه، عن ابی جعفر علیه الصلاة و السلام امام باقر علیه الصلاة و السلام، فی رجل امر رجلا به قتل رجل، حضرت فرمود یقتل بهی الذی قتله، اونی که کشته قصاص میشه، اونو میکشن، و یحبس الامر به قتله فی الحبس حتی یموت، اونی که امر به قتل کرده در حبس نگهش میدارن تا بمیره. مدرکش این روایته. البته قواعد تا اینجا رو اقتضا میکنه که اگر کسی اکراه شد به قتل، خود مکره کشته میشه. چرا؟ چون طبق روایاتی که باز قبلا اشاره کردیم، عباراتی که خوندیم از صاحب عناوین مرحوم مراقی و دیگران، گفتند که اکراه حکم و بر می داره تا جایی که مکرهون علی برسه به حد قتل، اونجا دیگه حکم و بر نمی داره. چرا؟ چون اکراه اومده برای حفظ، اگه قرار خودش عامل از بین رفتن باشه دیگه نه. برای همین لا تقیت فی الدم، اون تعابیری که اونجاست که یکی بخواد تقیه کنه تا یکی دیگه کشته بشه این کشته نشه، اون تعابیر رو توضیح دادیم. طبق اون تعابیر کسی که اکراه می شود بر قتل، خودش اگر کشت خودش باید قصاص بشه. چرا؟ چون خودش قاتله، عنوان قاتل، قاتل مباشر عمد بر او صدق میکنه، بنابراین خودش قاتله، خودش هم باید قصاص بشه. اما این که اونی که امر کرده رو حبس ابد باید کرد، اینو نمیشه ما بودیم و قواعد نمیتونستیم حبس ابد رو در بیاریم. این روایت داره. مرحوم صاحب جواهر یک بیانی داره، قبلا اینو جلسه قبل گفتم، ایشون میفهمد لا بأس بالعمل به این روایت بعد صحت این روایت و عمل غیر واحدی از اصحاب به این روایت. بعد میفهمد فما اصاح و یظهر من المتن، یعنی شرایع، من التوقف فی ذلک، که گویا صاحب شرایع در بحث حبس ابد عامر یه توقفی کرده که حالا عبارتشو الان اشاره میکنی. ایشون میگه این وجهی نداره، فی غیر محلی، که حالا عبارت صاحب شرایع رو، بله الان اینجا برای شما. بله این تعبیر رو صاحب شرایع داره که اذا اکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر دون الامر ولا يتحقق الاكراه في القتل و يتحقق في ما اداه. بعد تعبیر فرموده و فی روایت علی ابن رعاب، همین روایت که الان اشاره کردیم، یحبس الامر بقتله حتی يموت. صاحب جواهر میگه این که مرحوم محقق نگفته که حکم اینه، گفته در روایت علی ابن رعاب وارد شده که حکم اینه، ولی خودش نگفته منم اینو قبول دارم درسته، یا مثلا اینجوری نگفته که اذا اکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر دون الامر و یحبس الامر حتی یموت. اینجوری نگفته که مثلا دنباله مسئله بگه، اینجوری گفته، گفته در روایت علی ابن رعاب اومده که یحبس. صاحب جواهر میگه از این عبارت محقق پیداست که جناب محقق یه تردیدی در حبس ابد عامر داره، و صاحب جواهر میگه این تردید بی بچه، چون روایت معتبره، غیر و واحد من اصحابنا بهش عمل کردن، پس این تردید بچه نداره. البته محقق به صراحت نگفته تردیدی داره ها، از این نوع تعبیر که گفته فی روایت کذایی. مرحوم آقای فاضل خاطرتون باشه اون جلسه، آخرین جلسه ای که داشتیم اشاره کردن، ایشون خودش با این تردید موافقه و برخلاف امام ایشون تردید داره که عامر رو بشه حبس ابد کرد. بعد دفاع میکنه از محقق، یعنی حالا به یه معنایی بر احتمالی که صاحب جواهر در مورد محقق داده ایشون دفاع میکنه، میگه نکته این که محقق چنین حرفی رو زده اینه که ما در روایات داریم که مورد حبس ابد سه جاست، یکی ممسک علی القتل علی الموت، یکی رو نگر میداره تا یکی دیگه بکشدش، دوم مرعی مرتده، سوم سارق در بار سوم، یعنی بار اول و دوم قطع دست و بعد قطع پا، بعد نوبت میرسه به حبس ابد. آقای فاضل میگه اون روایت، میفرمادیشون اون روایت که فرموده حبس ابد در این سه مورده، ظاهرش اینه که دیگه در مورد دیگری ما حبس ابد در اسلام نداریم. پس با روایت علی ابن رعاب که میگه ما حبس ابد داریم اینجا در عامر به قتل، منافات پیدا میکنه. ما عرض کردیم همونی که ایشون فرموده که قیب بعیده و فلان، ما همونو پذیرفتیم، گفتیم این حصرها نوعاً در روایات ما حصر اضافی است نه حصر مطلق، و دلالت بر این نمی کنه که مورد دیگری نداره. بنابراین وقتی روایت معتبری هست، روایت علی ابن رعاب، اون روایت هم سندن مشکلی نداره، دلالتن مشکلی نداره، اصحاب هم بهش فتوا دادن، همون که صاحب جواهر فرمود، ما هم همون رو قبول داریم. خب همونطوری که امام فرمودن، این در جاییست که مکره ما بالغ و عاقله. بعد امام میفرمان بخش دوم، ولو کان المکره مجنونن او طفلن غیر ممیزه، یه دیوانه ای رو اکراه بکنن یا یک بچه غیر ممیزی رو، فالقصاصو علی المکره الامر، اینجا اون مکره رو باید قصاص کنه. یه دیوانه ای میگه ها این چاقو رو بگی بزن توی شکم فلانی، نزنی میکشم اتا، اون دیوونه هم میره با چاقو میزه دوشمون. مثلا یه بچه غیر ممیز، تو بچه غیر ممیزی که بتونه آدم بکشه هم خودش معجزه است دیگه، لابد، یعنی دیوانه نیست بچه، بچه عاقله ولی ممیز نیست، اما آدم هم میتونه بکشه لابد. مثلا بچه 3-4 ساله پهلوانیه که بتونه آدم کشتن خب چی کار آسونی هم نیست، چی بکنه؟ احسن بچه، چه قدرتی ماشاءالله. بعد عرضم خدمت شما، بگو مثلا با گلوله میزنه یه هم چیزی، اقلا میگه بالا بگه
بزنن ماشه، اونم نمیتونه، یه اسلحه رو نمیتونه بچه نگه داره، اسلحه کشنده رو. حالا بچه های غیر ممیز توی کتاب های فقهی میتونن. به هر حال اگه بچه غیر ممیزی پیدا شد، یه قول بچه‌ای که ممیز نیست، یعنی خوب و بد این حرفا رو نمیفهمه، اصلا نمیفهمه کشتن چیه، مثلا بازی میکنه داره میکشه نمیکشه نمیفهمه، بعد این یاروش میگه برو این بزن تو شکم اون، یا مثلا گلوله رو بزن به اون، اگه نزنی گوشتی میگیرم میبرم اون، بعد این بچه هم تق میزنه یارو میکشه. امام میفهمه فالقصاص علی المکره الامر، اینجا این مکره رو قصاص میکنه. چرا؟ امام توضیح ندادن. فقهای دیگر که این بحث رو مطرح کردن توضیح دادن، از جمله شیخ، شیخ رضوان الله علیه تو مبسوط بحث کرده، البته قسمت از بحثش مربوط میشه به عبد، که امام از طرح مسائل مربوط به عبد سعی کرده تا جایی که ممکنه اجتناب کنه. بعد تو اونجا راجع به صغیر و اینام گفته مرحوم شیخ، اون وقت تعبیری که در مورد صغیر توضیحش اینه، ایشون اینجا تعبیر کرده، فکان الزمان علی الامر فان کان العبد صغيرا او مجنونا لا يعقل فقال له اقتل نفسك فقتلها، کان الزمان علی الامر، یا مربوط به خودکشیه. چرا؟ لأن الصغير قد يعتقد هذا حقا فكان الصغير كالآلة للآمر. استدلالشون اینه که در این گونه موارد این مباشر دیگه به عنوان یک فاعل مستقل تلقی نمیشه، وقتی دیوونه است یا بچه غیر ممیزه به منزله یه ابزاره، مثل این میمونه که مثلا اون آقا با یه دونه چاقو بزنه تو شکم کسی، نمیتونه بگه آقا من نکشتم، این چاقوه زد شکم شما، دست ما که نخورد به شما، بله تا دست چاقو رفت تو شکم شما، چاقو شما رو کشت، دیگه مرد حسابی، این ابزاره دیگه دستتونه. شیخ میفرماد این دیوانه و بچه هم ابزاره، که اینو تکرار میکنه تعابیرش اینجا، من لعنه کل آل له، همش این تعبیر رو داره، که اینجا دیگه اون شخصی که امر کرده به منزله فاعل مباشره، اون دیوونه یا اون بچه غیر ممیز اصلا گویا فاعل نیستن، که هی تعبیر میکنه لعنه کل آل فی قتل نفسهی یا قتل غیره. عبارت شیخ و من آورد، همین عبارت دیگه تکرار شده، مرحوم محقق میفرماد هازا اذا کان المقهور بالغا عاقلا ولو کان غیر ممیز کالطفل والمجنون فالقصاص علی المکره لانه بالنسبه الیه کالعاله، این فاعل مکره که غیر ممیزه طفل یا مجنون نسبت به مکره به منزله ابزاره، این دست اونه. دوباره همین بحث رو مرحوم علامه توی تحریر الاحکام هم داره، که بعد از اینکه توضیح میده اکراه در قتل وجود نداره و قصاص بر مکره مباشره نه بر مکرهه، بعد میگه هازا اذا کان المقهور بالغا عاقلا ولو کان غیر ممیز کالطفل والمجنون فالقصاص علی المکره دون المباشر لانه کالآله سواء فی ذلک المباشر الحر والعبد ولو کان صبیا غیر بالغ الا انه ممیز عارف، که اون حالا بحثش رو نگفت. بعد ایشون میگه در خلاف یه جمله ای را از شیخ، بله ایشون یه جمله ای رو از شیخ نقل میکنه در خلاف، که شیخ فرموده اگر مملوک صغیر یا مجنون باشه، یعنی مملوکی که مکره شده به قتل، فدیتو لا قود، دیه خواهد بود و لا قبده، قصاص نیست. بعد از اینکه اینو نقل میکنه مرحوم علامه در تحریر، میگه لیس به معتمده، وچی نداره این حرف. قصاص هست، فوقش قصاص بر بچهه یا بر اون دیوونه نیست، قصاص بر اون مکرهه. که حالا عبارت قواعدم من آوردم، همین مطلب رو ایشون تکرار میکنه که این به منزله آلت محسوب میشه. عبارت جواهرم همینه که این به منزله آلت محسوب میشه. این بحث واضحه. یک مطلبی هست که مرحوم حضرت امام مطرح نکرده ولی دیگران مطرح کردن، من میخواستم اینم یه اشاره کنم. با اون اینه که اگر مکره عبد باشه، عبد عاقل بالغ، مکره مولا باشه، اون وقت چی؟ یعنی یه مولایی به عبد عاقل بالغش میگه برو یکیو بکش. خب طبق این بحثی که امام کردن، قاعدتا کی باید قصاص بشه؟ عبد. مولا چه حکمی داره؟ حبس ابد. خب من قبل از اینکه عبارات شیخ و اینا رو بخونم، این روایات رو بخونم. روایت ما داریم که اگر مولایی به عبد خودش گفت برو بکش یکیو و عبد رفت کشت، مولا رو میکشن. روایت داریم، روایت صحیحه این روایت، که صاحب وسائل چون خودش هم نتونست حکم مسئله رو قطعی کنه، گفتم هر جا صاحب وسائل خودش نتونسته به فتوا برسه، فتوا نمیده تو عنوان. اینجا اینجوری میگه: باب و حکم من امر عبده بالقتل، باب حکم کسی که عبد خودش رو امر کرده به قتل. نگفته این حکمش چیه، حکمش این روایت رو میگه، میگه روایت داریم دیگه، به من مربوط نیست. این روایت، روایت صحیح هم است. اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکند: فی رجل امر عبده ان یقتل رجلا فقتله، یکی به عبد خودش گفت برو یکی دیگر بکش، اون عبدم رفت کشت. فقال یقتل السید بهی، البته با شما کار ندارم، حضرت فرمودن که اون مولا رو میکشن. روایت داریم. در یه روایت دیگری که روایتی است از سکونی، بارها این سند رو من توضیح دادم، سند معروف مرحوم کلینی به سکونی، از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از نوفلی، از سکونی، بارها این سند رو توضیح دادم، دوباره میگم. علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی توثیق خاص داره از اجلاء ثقاته. ابراهیم ابن هاشم قمی پدر ایشون توثیق خاص نداره، به خاطر کثرت روایات پسر از او ما میگیم ثقه است. نوفلی مدح داره ولی توثیق خاص نداره، به نکته ای که توضیح خواهم داد ما قائلیم به وثاقتش. سکونی، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی سنیست ولی توثیق داره، به همین دلیل ما روایاتش رو از این جهت قبول میکنم. بمونه نوفلی. نوفلی رو ما بارها گفتیم این فرمایش امام رضوان الله علیه هست در کتاب طهاره، که نوفلی، که سکونی، وقتی نگاه کنید شما در کتب حدیث ما، اکثریت قریب به اتفاق روایات سکونی رو نوفلی نقل میکنه. سکونی خیلی روایت داره، چند هزار روایت در کتب ما داره و تقریبا بیش از 99% نوفلی در میکنه. مرحوم شیخ یک عبارتی داره در مورد سکونی در عدت الاصول، اونجا تعبیرش اینه که از جمله کسانی که از ما نیستن، یعنی شیعه نیستن و روایاتشون مورد قبول اصحابه، یکیش اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب طهارت می‌فرمایند این جمله شیخ نه فقط دلالت بر وساقت سکونی می‌کنه، بلکه دلالت بر وساقت نوفلی هم می‌کنه. چرا؟ چون شیخ میگه روایات سکونی در نزد اصحاب ما مقبوله و بله اینم با ما بازدار بود. شیخ میگه روایات سکونی در نزد اصحاب ما مقبوله و اون روایات سکونی که شیخ نقل میکنه میگه در نزد اصحاب ما مقبوله، این روایات اکثریتش توسط نوفلی نقل شده. بنابراین اگر نوفلی ثقه نبود، شیخ از کجا فهمیده که اینا به روایات سکونی عمل میکنن، در حالی که روایات سکونی رو همه رو نوفلی نقل میکنه. و این احتمال که روایات سکونی توسط راویان دیگری غیر از نوفلی برای اصحاب نقل شده، شیخ رفته دیده اونا عمل میکنن، بعد موقعی که به ما نقل میکردن فقط نوفلی رو نقل کردن، بقیه رو نقل نکردن، این احتمال میشه میگه محاله، بعیده، چه دایی داشتن که راویای دیگه که ثقه بودن اسمشون رو نگه، نوفلی که ثقه نبوده همه جا اسم اینو ذکر کنن. چیه؟ نه نه، نوفلی شیعه. بله، فقط سکونی. البته مرحوم مامقانی در کتاب رجالش سکونی رو شیعه سعاتشه اسم معرفی کرده، گفته یعنی شیعه بوده ولی کن تقیه میکرده، ایشون اثبات کرده شیعه است، میگه از تقیه کرده، مثل علی ابن یقتین بوده، چون که این قاضیه، قاضی حکومتیه، میگه این به خاطر اینه. ولی مشهور ما، یعنی مشهور فقهای و اصولی ها و رجالی های ما میگن سکونی سنیه، سنی هم است. حالا بالاخره ایشون ولی اثبات کرده که شیعه است. حالا ما خیلی به شیعه سنی بودن ما از اینجا کار نمی‌کنیم. مثلا
اینکه امام
کی گفته اینو؟ امامو بفرمایی؟ هم نرسیدیم حالا
میرسیم.
نه نه میدونم مسئله 34 تموم نشده که، من فقط این قسمت وسطش رو خوندم، هنوز قسمت آخرش مونده. حالا صبر کنیم، این قسمت وسط، این جمله رو میخواستم بگم. ببینید امام در قسمت اول، عبارت امام دقت کنید، امام در قسمت اول فرمود اگر عاقل بالغ باشه مکره رو میکشن، مکره رو حبس ابد میکنن. در قسمت دوم فرمود که اگر طفل یا مجنون باشه اینجا اون مکره رو میکشن. تا اینجاش امام فرمود، بحث ادامه بحث امام من هم نگفتم، تا اینجا شد. تو این قسمت کالا لو عمر شخصان طفلان ممیزن اینو هم نگفتم. قبل از اینکه به این برسیم این نکته رو عرض کردم، امام اینجوری فرموده اگر عاقل و بالغ باشه مکره کشته میشه، مجنون یا بچه غیر ممیز باشه مکره. وقت این وسط یه موردی است که امام اصلا هیچ مطرح نگرده، چون عرض کردم امام مسائل عبید و امار اینا رو مطرح نمی کنه. و اون اینه که اگر عبد به دستور مولا یه نفر رو بکشه، گفتن مولا رو میکشن. عبد عاقل بالغا، نه بچه دیوونه، گفتن مولا رو میکشن. این چه جوری میشه؟ مرحوم شیخ خواسته اینو توجیه کنه، بگه آقا این عبد که تو روایت آمده، ها من این روایت نوفلی اصلا یادم رفت بخونم، بذارید بخونم اونو، هنوز یادم رفت. این روایت اول خوندیم، روایت دوم این سوال کردی شما، ما یادم رفت روایت دوم بذارید بخونم. حالا روایت سندن معتبره، روایت سکونی از امام صادق نقل میکند از علی ابن ابی طالب. حالا سکونی هم همیشه روایاتو میرسونه یا به علی ابن ابی طالب یا به پیغمبر، چون سنیه روایت پیغمبر رو قبول داره و روایت علی ابن ابی طالب رو که از صحابه است. امام صادق و راوی میدونه هر جا، حالا یا امام صادق اینجوری میگفته یا اون خودش همینجوری مینوشته که اینا همش روایت از جدش از علی ابن ابی طالب. به هر حال از علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام نقل میکنه: فی رجل امر عبده ان یقتل رجلا فقتله، فقال امیر المؤمنین علیه السلام: و هل عبد الرجل الا کصوته او کسیفه؟ عبد یک نفر چیزی غیر از تازیانه یا شمشیر اوست؟ یعنی به منزله ابزاریست در دست مولا. حضرت ها یقتل و سید، چون این عبد آلت ابزار، و یستودع العبد از سجن، عبدو میفرستند زندان. مرحوم شیخ برای اینکه اینو درستش کنه، حالا با قواعد دیده جور در نمیاد، عبد عاقل بالغ رفته یکی رو کشته، ما بگیم مولا رو میکشیم، عبدو نمیکشیم، عبدو قصاص نمیکنیم. شیخ اومده اینو درست کنه، گفته این عبد عبدیه که یاد بچه است، از باب این که بچه هست اینو نمی کشیم، مولا رو می کشیم، یا دیوونه هست، از باب این که دیوونه هست اینو نمی کشیم، مولا رو می کشیم، یا این عبدیه که ولو بچه یا دیوونه نیست، به منزله بچه یا دیوونه هست. میگه مثلا این از اون عبداییه که کان کبیرن اعجمیان، این بزرگه، بچه نیست، دیوونم نیست، ولی زبون نفهمه. این اعجمی که شیخ میگه نمیگه مثلا عرب نیست، مثلا ایرانیه، خب خود شیخ ایرانیه، توسیه دیگه، مشهدیه دیگه، یعنی فکر کنید که مثلا خودش که عرب نیست. این مقصودش از اعجمی یعنی از این آدم های بی سواد هیچی نمیدونه، که فکر میکنه که اصلا طاعت مولا واجبه، فکر هر چی گفت باید این انجام بده. شیخ میگه این یه فکر اینی که اینجوریه روایت به این کار داره، یعنی یه عبدیه که خودشو محو مولا، مطیع مولا میدونه. ولی اگه یه عبد درست حسابی عاقل بالغ باشه، نه اون مثل آدمی داد دیگه، اگه اون بره یکیو بکشه خود عبدو قصاص میکنه. صاحب وسایل، ببخشید صاحب جواهر، صاحب جواهر رضوان الله علیه میگه شیخ گیر افتاده در واقع تو این قضیه. علت همینه که شیخ اینجا نمیتونه حل کنه که خب النفس و به نفس که توی قرآن داریم، خودش هم گفته شیخ تو تهذیب گفته النفس و به نفس تو قرآن داریم، با روایتی که میگه عبد اگر کشت میریم مولا رو میکشیم منافات داره، عبد کشته باید خودشو بکشیم، چون مولا رو چیکار داریم ما؟ ان نفس به نفس، این کشته خودش هم مسئوله، ولو مولا امر کرده باشه، این عاقل بالغ بوده رفته کشته. ایشون میگه بنابراین این با قرآن منافات داره، یعنی شیخ اینجوری فرموده تو تهذیب که این روایات با قرآن منافات داره. صاحب و صاحب جواهر رضوان الله علیه ایشون میگه نه، این تفسیرهایی که شیخ کرده که نمیدونم عبد غیر بالغ، عبد دیوانه است، عبدیه که به منزله دیوانه و غیر بالغ، اینا که من در آوردیه، روایت داره میگه عبد و سید، کجاش گفته بال نابالغ دیوانه یا از این حرفا. بچه هم این که شما میگه قرآن ان نفس و به نفس داره، خب ما معتقدیم عمومات قرآنی به واسطه خاص روایی تخصیص میکنه، ان نفس و به نفس الا در اینجا. استدلالش هم حضرت فرموده که عبد به منزله چیه؟ ابزار تو دست مولا. بعد اگر مقصود از این عبد بچه و دیوونه باشه، چه معنا داره که حضرت بگه این بچه یا دیوونه رو حبسه عبد میکنیم؟ چون در اون روایت سکونی داره که یحبس. این چه معنا داره ایشون میگه؟ بعد ایشون تایید میکنه فرمایش مرحوم فیض کاشانی رو در کتاب وافی همشهری آقای مکی رو، میگه که فیض فرموده که این مخالفتی با قرآن نداره این روایات. شیخ میگه مخالفه، مخالفه چی؟ عام قرآنیه، این خاص روایی. این مقدار مخالفت که مانع نیست، مخالفتی مانعه که تباین باشه، و الا تخصیص که خب ما این همه تخصیص تو روایات بر آیات قرآن میزنیم. احل الله البیع با اون روایاتی که مثلا بعضی از بیوع رو میگه حلال نیست تخصیص میکنه، هیچ کس هم نمیگه. بله، این فرمایش صاحب جواهره که حالا من عرض کردم امام نفرمودن، ولی بین این دوتا بحث چون اینو فقهای دیگه گفتن من خواستم این مطرح بشه. ظاهرن فرمایش صاحب جواهر درسته، روایت معتبره، سندن و دلالتن مشکلی در روایات نداریم. اگر عبد عاقل بالغ این کارو کرد، حکم بچه و دیوونه رو داره. نتیجه اگر مکره عاقل بالغ حر باشه کشته میشه، اگر مکره عاقل بالغ عبد باشه مولاش کشته میشه، اگر مکره غیر بالغ بچه غیر ممیز، حالا ممیزشو بعد میگیم، غیر ممیز یا دیوونه باشه مکره کشته میشه. اما اگه بچه بود و ممیز بود چی؟ این دنباله فرمایش امام هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.